رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 27 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله شام گاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم. سرخطی خبرها. سفر ناظران بین المللی با جای سقوط بوئینگ در شرق اوکراین با تاخیر افتاد. حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل مراضی شد و وزیر مالی آلمان گفت که برای کشورش ثبات سیاسی در اروپا از منافع اقتصادی اولاتر است. تفصیل خبرها. ادامه درگیری ها میان ارتش اوکراین و جدای خان روستابار در شرق اوکراین مانع سفر ناظران بین المللی با جای سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شد. الکساندر هوگ، معاون رهبر هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، با خبرنگاران در دنیز گفت که در نزدیکی های جای سقوط هواپیما زد و خورده ها ادامه دارند و چون وضع امن نیست، سفر تا روز دوشنبه موقوف گذاشته شد. از این پیش مقامات مالزی و رهبران جدای خواهان در شرق اوکراین الکساندر بارادای در موردی به مکان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 فرستادن نیروهای بین المللی پلیس به سازش رسیدند. دفتر نخست وزیر نجیب رزاق روز 27 ایول خبر داد که گروه های پلیس می توانند از روز یکشنبه به منطقه سقوط هواپیما بروند. هواپیمای بوئینگ 777 که در مسیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد، روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. تحقیق سبب های روی دادن حادثه ادامه دارد. گروه حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل در نوار غزه راضی شد. نماینده این گروه سمی ابو زهری روز 27 ایول گفت که آنها در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد و به شرف عید فطر برای آتش بس 24 ساعته شروع از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه راضی شدند. از این پیش اسرائیل گروه حماس را در آن عیبدار میکرد که با وجود آتش بس چند ساعته مشکباران قلمرو اسرائیل را ادامه داده است. در 19 روز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیش از 1000 فلسطینی، اساسا مردم آسایشته و زنان و کودکان، به هلاکت رسیدند. در زد و خورد ها 43 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. ولفگانگ شویبله وزیر مالی آلمان میگوید که در موضوع تشدید تحریم ها علیه روسیه منفعت های کشورش دوم درجه اند. اظهارات وزیر روز 27 ایول در نشریه بیلد ام سونتاگ چاپ شد. با گفته او، به منفعت های آلمان از تاثیر تحریم های اقتصادی با برخی از ساحه و شرکت های بزرگ دیده، بی‌ثباتی سیاسی در اروپا خطری بیشتر دارد. شویبلی تاکید کرده است که تحریم ها علاقه به روسیه هم تاثیر رسانیدند. قربی روبل پایین می رود، کسر بودجه روسیه افزایش می یابد و رشد اقتصادی هم به طور دلخواهی کرمل نیست. روز شنبه وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر خواستار قبول هرچی تیزتر تحریم ها علیه اقتصاد روسیه شد. با گفته او، آلمان علیه بخش های علایده اقتصاد روسیه تحریم ها جاری میکند. موضوع تجدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه روز 28 ایول در نشست در بروسل بررسی خواهد شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در حمله مسلحان طالبان به منزل رئیس پلیس ولایت قندهار افغانستان، یک ساکن آسایشته و یک پلیس مرزبان کشته شدند. زیا درانی نماینده ریاست پلیس ولایت قندهار گفت حمله گروه مسلح روز یکشنبه 27 ایول از بنای مکتب شروع شد که در کنار منزل رئیس پلیس عبدالرزاق بنیاد می شود. با گفته درانی، همه شش حملگر قبل از ورود به منزل رئیس پلیس کشته شدند. قاری یوسف احمدی نماینده طالبان بر رسانه‌های خبری گفت که این حمله را واقعاً مسلحان این جنبش انجام دادند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی‌های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. آتش بس آیا طولانی خواهد شد؟ تلاش های دیپلماتی برای برون رفت از بحران میانی حماس و اسرائیل تا حال ثمره چشمگیری ندادند. تاجیکستان از 10 میلیارد دلار محروم ماند. چرا برنامه ملی کارکرد پخته در داخل کشور اجرا نشد؟ و بخت کوشویک چیست؟ خرافات یا امید برای یافتن همسری موافق؟ طوری در بخش خبری گفتیم مسلحان گروه حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل در نوار غزه روزی شدند. نماینده این گروه سمی ابو زوری روز 27 یول گفت که در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد و از این مردم ما و به شرف عید فطر گروه های مقاومت برای آتش بس 24 ساعته شروع از ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه رضایت دادند. از این پیش اسرائیل بعد از مشکبارانی نوبتی قلمرو کشور از سوی حماس اعلام داشت که عملیات نظامی در نوار غزه را اثر می‌گیرد. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک برای برون رفت از این بحران شدید در خاور میانه ادامه دارند. تفصیل را در این باره از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
اسرائیل قبلا برای تمدید آتش بس تا شام یکشنبه راضی شده بود. نماینده حکومت اسرائیل گفت که آنها توصیه سازمان ملل برای تمدید آتش بس به خاطر حل مسائل بشری را پذیرفتند. همزمان او تاکید کرد که نظامیان اسرائیلی در ساعت‌های آتش بس موقت نابود کردن نقب‌ها در غزه را ادامه می‌دهند. اما گروه حماس این پیشنهاد را رد کرد و اعلام داشت آتش بسی را که در آن سربازان اسرائیلی از خاک غزه خارج نشوند و مردم عادی نتواند به منزل‌های برگردد و مجروحان به جای امن انتقال یابند قبول ندارد. اکنون معلوم نیست که اسرائیل به رضایت اخیر حماس برای آتش بس 24 ساعته چی واکنش نشان می‌دهد. در 19 روز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیشتر از 1000 فلسطینی اساساً مردم آسایشته و زنان و کودکان به هلاکت رسیدند. در زد و خوردها 43 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. گروه های دیدبان حقوق بشر میگویند تقریباً 80% قربانیان فلسطینی ساکنان آسایشته‌اند. یونیسف بنیادی اطفال سازمان ملل متحد خبر داد که در جریان عملیات نظامی اسرائیل 192 کودک فلسطینی کشته شدند. یک روز پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از سفر به خاور میانه در مذاکرات با چند تن از همتای خود از کشورهای گوناگون در پاریس موضوع آتش‌بسی طولانی در نوار غزه را در میان گذاشت. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس بعد از ملاقات با کری و وزیران امور خارجه بریتانیا و آلمان، ایتالیا، قطر، ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا گفت:
Tous, nous voulons obtenir aussi rapidement que possible un
cessez-le-feu. همه ما می خواهیم مصالحه زود طولانی و برپایه سازش حاصل شود که هم به منفیت های اسرائیل برای تامین امنیت و هم به منفیت فلسطینی ها برای رشد اجتماعی و اقتصادی در نوار غزه است. ما موافقه کردیم که در این میان منفیت های دولت خودگردان فلسطین هم به این نوبت گرفته شوند.
و دنبال این وزیران امور خارجه مصر و اسپانیا هم روز شنبه مسائل مربوط به آتش بس در نوار غزه را بررسی کردند. سمیع شکری وزیر امور خارجه مصر در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایش روزه گارسیا مارگالو در قاهره گفت:
هناك طبعا جهود تبذل على مستوى العديد من الدول من ضمنها قطر وتركيا
و... البته بسیار کشورها با شمول قطر، ترکیه و دیگر دولت‌های منطقه با هم در مورد قطع عملیات نظامی گفتگو و همکاری می‌کنند. همه این تلاش ها یک هدف دارند. جلوگیری به طور خطرناک بالا رفتن این نزاع، جلوگیری از تلفات میان فلسطینی های بیگناه و بیرون رفتن از بحران با کفالت آن که این گونه حادثه ها دیگر تکرار نمی شوند و اعتدال در منطقه را به هم نمی زنند.
به هذا القدر من عدم الاستقرار.
نماینده بانک کیمون روز یکشنبه اظهار کرد دبیر کلی سازمان ملل بار دیگر از جانبهای درگیر خواسته است که در نوار غزه مصالحه بشری هفت روزه اعلام کنند. در همین حال روز یکشنبه هزاران اسرائیلی در تل اویو جمع آمده علیه عملیات ارتش در نوار غزه و کشتار مردم آسایشته فلسطین اعتراض کردند.
آمادگی گروه حماس برای آتش بس یک شبانه روزی در نوار غزه با اسرائیل.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک مویسفیدی ساکن ناحیه پنج که برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان کار میکرد اخیراً در مرگ سربازی عیبدار شد. گفته میشود که او سیمخوری ام اطراف زمین آبچکاری قسم نظامی را با برق پیوست و این باعث مرگ سرباز گردید. ولی والدین عسکر میگویند که در این حادثه نه فقط پیرمرد 82 ساله بلکه فرماندهان قسم نظامی هم گناهکارند و باید علیه آنها نیز پرونده جنایی باز شود. گزارش خبرنگاری آزادی امریدین علیموف را در این باره میشنویم.
دادگاه نظامی گارنیزون شهر قرغان‌تپه ساکن 85 ساله جماعت دهات محور ناحیه 5 قربانعلی علی مردانوف را در مرگ سرباز نیروهای مرزبانی سیاوش عطایف گناهگار دانسته او را به یک سال حبس شرطی محکوم کرد. بنابر حکم دادگاه این مویسفید 85 ساله طبق ماده 108 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی از به احتیاطی به مرگ رسانیدن کسی دیگر گناهکار دانسته شد. اما پیوندان سیاوش عطایف سربازی قسم نظامی 26 ده سرایوسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از حکم دادگاه اظهار نگرانی کرده میگویند نه یک مویسفید بلکه مسئولان قسم مرزبانی نیز باید مجازات میشدند. زیرا به گفته آنها سیاوش جوان مرگ ماه اپریل سال جاری هنگامی گذشتن از خواجگی یاری رسانی قسم نظامی با سیم برق برخورده به هلاکت رسیده است و آن وقت با سه همخدمتش در آبچکاری قسم نظامی مسئول دیدبانی سبزواد بود و وقتی که خواست گوسفندی را از کشتزار بیرون کند با سیم برق برخورده در جای حادثه جان داده است. فرماندهان قسم نظامی میگویند این یک تصادف بود و پیرمرد قربانعلی علی مردانوف به خاطر وارد نشدن حیوانات مردم به خواجگی یاری رسانی قسم حربی سیمها را به برق وصل نموده کسی را از آن آگاه نکرده است. این است که محمد سعید اسماعیلوف مسئول بخش سرایوسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه 5 گفت که در مرگ سرباز قربانعلی علی مردانوف گناهگار است.
آلو خودش تو کازاره داخل راهته دام تو بردار نگران باید گفتی سیمو گلوب کازه خانه او یاد کلامت گلوب بود اکنون اکنون به چیزی هم سرگوز که تو کاگفتن سرام اسرد با گفتنش که من آراس اسرد اکنون کاری خاتو کازاره.
این هم در حالی که سیفالدین عطایف پدر سیاوش میگوید که در روز اول کارمندان قسم نظامی سبب مرگ پسرش را کندن سیم سیمچوب گفتند ولی بعد از تحقیق معلوم شده است که سیمخوری اطراف خواجگی یوری رسان با برق پیوست بوده این امر باعث مرگ سیاوش گردیده است.
وقتی مرده را آوردند کماندیرها گفتند که وقتی حادثه شمال میشود حادثه طبیعتی سیم طلبا میکند از این میزند و با تریتوری دور هر سالت به خودش بود تریتوریش تازه کردن رفته ندیده بالا سیمی سویتا علاف پشونده است. علاف ها بگیرم گفتن سیما میخفت تاک میزنن. خودم دیدم که نی در حقیقت همه آدیسیل بردو نبارو شده گی. چون آورده سیم کشده گیم خیل گوزپانده گراجدن نیغز داده گیه گوزپانده خواست خلاص کنن بچه را زده است. حوزی همین که همه ای کارو بردو بوده است حقیقتا باید فهمید چی هست. من رفتم پرسیدم در نوعه پنج وقتی خیتایی یک خوگ هزار سومان میخریدن خودشان سیم کشدن خوب بزنیم گفتم و واسطه خوب میزنی سوم کار کنیم گفتم گرفتم سربازم خیلی کار شده است.
پدر سیاووش میگوید مرگ پسرش تصادفی نبود و مسئولان قسم نظامی گناهگارند و نباید یک موی سفید 85 ساله مجازات گردد، بلکه رهبران قسم نظامی به دادگاه کشیده شوند. سیاووش عطایف ساکن دهه سریچشمه ناحیه شورابد 10 اکتبر سال 2013 از طرف کمیسریت نظامی این ناحیه برای خدمت به سرایست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دعوت شده بود.
در مرگ یک سرباز عیبدار شدنی موی سفیدی 82 ساله. اقتصادان ها میگویند که اگر حکومت تاجیکستان برنامه کار کردی 100% نخی پختش در داخل کشور را تطبیق میکرد، از این حساب 10 میلیارد دلار فایده به دست میآورد. طبق این برنامه باید تا سال 2015 همه حاصل پخته تاجیکستان در داخل کشور به نخ و سپس به محصولات تبدیل میافت. چرا این برنامه مهم دولتی تاجیکستان که میتوانست 39,000 جای کاری نو بیافرد اجرا نشد، از گزارش همکارم عبدالله اشرف میشنویم.
تاجیکستان میبایست تا سال 2015 کارکرد 100% نخ پختش در داخل کشور را تامین میکرد و از این حساب تا 10 میلیارد سومانی فایده به دست میآورد. اما این برنامه در روی کاغذ ماند. دولت در سال 2005 طرح استراتژی 10 ساله را برای کارکرد پوره نخ پخته در داخل کشور قبول کرده بود که میبایست تا سال 2015 اجرا میشد. تا انجام این مهلت ماهایی به شمار مانده است، اما این طرح پر ادعای دولت اجرا نشده باقی میماند. بنابراین برنامه تمام پخته تاجیکستان میبایست تا سال 2015 در داخل کشور به نخ و سپس به محصولات تبدیل یابد. در حالی که حاصل پخته سال به سال کم میشود، ظاهرا اجرای این طرح میبایست آسان‌تر میشد. اما حجمی کارکرد پخته در داخل تاجیکستان تو امروز تا به 10% هم نرسیده است. شرافت حسینوه رهبر شعبه صنعت سبوک وزارت صنعت و تکنولوژی نو در صحبت به رادیو آزادی گفت تو امروز کمی بیشتر از 8% نخ پخته در تاجیکستان کارکر می شود و باقی مانده آن به خارج صادر می گردد. همین
سالانه اگر حساب کنیم تا 10% سال 2013 9,788 از دادی تون در داخل کارکار شده که این هشت از ده پویزی داری کارکار کردگی تو می شده.
وقتی که برنامه استراتژی به تصویب رسید، گفته شد که مسئول اساسی اجرای آن وزارت انرژتیکا و صنعت است. از سال 2006 تا پایان سال 2013 گلشیرعلی سرور این وزارت بود. وای در ماه نوامبر برکنار و وزارتش هم دو قسم شد. حالا اجرای طرح بر دوش وزارت صنعت و تکنولوژی های نو است که آن را شوکت بابازاده سروری میکند. بنابر داده های آماری تاجیکستان در آخر سالهای 90 سالانه نزدیک به 30,000 تن نخ پخته را کارکرد کرده از آن متاع و لباس تولید می‌نمود. قرار بود تاجیکستان با قبول برنامه کارکرد پوره نخ پخته تا سال 2015 وضع را به کلی دیگر کند و کارکرد همه نخ پخته را در داخل کشور به راه ماند. اما در وقت اجرای این برنامه نه تنها کارکرد پخته در کشور زیاد نشد، بلکه حتی با مراتب کاهش یافت. برای نمونه در سال گذشته کارخانه های نساجی تاجیکستان 3 برابر کمتر از پایان سال های 90 همگی زیر 10,000 تن نخ پخته محصولات تیار کردند. برنامه به تصویب رسید و حکومت جزوی از وظیفه خود را به بانک های تجارتی واگذار کرده به آنها دستور داده بود که برای ساختمان کارخانه های نساجی سرمایه خارجی جلب کنند و هم سرمایه های خودشان را مصرف کنند. سران ولایت های سود و ختلان نیز دستور گرفته بودند که طرحهای ساختمان کارخانه های آینده دار نساجی را به حکومت پیشنهاد کنند. حکومت در نوبت خود می بایست به این گونه لایحه ها سرمایه گذار پیدا کند. مالکان و مسئولان شرکت های نساجی تاجیکستان سبب رکود این عرصه برای تاجیکستان مهم را به دو عامل، نبودی دسترسی به قرض های فایزش پس در بانک های تاجیکستان و زود به خارجه صادر شدن نخ پخته مربوط می دانند. عبدالله محمدیف معاون رئیس کارخانه نساجی نفیسه می گوید رشد نکردن صنعت کارکرد پخته در تاجیکستان دو عامل اساسی دارد.
نخ پخته نمی رسد کارخانه های خریده 3 ماه 4 ماه از زفاف کنند و بعد آیسته آیسته کار کنند. بنابراین آنها نزید یک ماه میخرند که علاقه نخی پخته مونده که چه هم میزد خارجه با میفروشند. در داخل جنوری نخی پخته نمیموند. این چیز است، اما قرضهایی که بانکهای جنوری پیشنهاد قرضهای امتیازناک نیست، قرضهایی که فایدهشان بلند است.
جناب محمدیف افسود که نرخ پخته تاجیکستان برای شرکت های خارجی نسبت به شرکت های داخلی ارزانتر می افتد، چون که هنگام فروش نرخ پخته به شرکت های نساجی تاجیکستانی کارخانه های پخته تازه‌کنی باید 10% انداز سپارند. برنامه کارکرد پوره نرخ پخته در تاجیکستان تا سال 2015 ساختمان 45 کارخانه نوی نساجی را در نظر داشت. کشوری که با تیلیوی سفیدش می نازد این ثروت را تا به حال به شکل اشیای خام به خارجه فروخته، همان فروخته خود را در شکل شیمی و کرته و محصولات دیگر بازپس وارد می کند. اما الکای با نرخ 10 چند گرانتر.
از دست رفته این 10 میلیارد دلار فایده بر اثر تطبیق نشدن برنامه در داخل تاجیکستان به نخ تبدیل دادنی پخته.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
عبدالرحمن محمدعلیف معاون نخست وزیر قرقیزستان بر این عقیده است که تا حال تعیین خط مرز با ازبکستان و تاجیکستان به پایان نرسیده است و شاید وقتی زیادی را در بر بگیرد، زیرا برای علامتگذاری رضایت همه جانب ها ضرور است. اما در صورتی با گذشت راضی نشدن جانب ها، چی راهی برای حل این مشکل باقی میماند؟ همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب تلاش کرده است که پاسخ به این سوال را پیدا کند.
به نظر می رسد مقامات تاجیک و قرقیز از بحث های طولانی سری خریطه های گوناگون دوره شوروی و نیافتن راه سازش خسته شدند و راه و رویش های خاصی را سری معین کردن خطی باقی مانده مرز مشترک بین این کشورها جستجو دارند. عبدالرحمن محمدعلیف معاون نخست وزیر قرقیزستان در امور امنیتی در مصاحبهش با اینترفاکس گفته است جانبهای تاجیکستان و قرقیزستان باید برای تعیین خط مرز یگان قرار غیر معمولی را پیدا کنند و در این مورد به توافق رسیدند. مقامات تاجیک تا کنون درباره چنین توافق صحبت نکرده و نظری خود را بیان نداشتند، ولی نظری بیشکک درباره قرار غیر معمولی در تعیین خط مرز چی معنی دارد و چگونه چنین راه های وجود دارند؟ جمعه بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سوخت و عضو کمیسی بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان میگوید در مرحله کنونی موقع های دوشنبه و بیشکک سری تعیین خط مرز با هم فرق دارند.
دو مسئله مورد بررسی قرار گرفته. یک معین کردن خط گزارش روی کوخش اوکسوی تامیک در حدود مرز اسفر بولکان و در همین زمینه معین کردن خط گزارش روی مستقل اسفر بولک که امکانیت بیشتری رو برای رفتمان مردم جماعت بولک معین میکنند مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته جناب سنگینوف در حال حاضر تاجیکستان و قرقیزستان سری بنیاد این راه های مرزی و عموماً معین کردن خط مرز مشترک بین این کشورها موقع های یکسان ندارند. اتفاق نظر جانب ها بران است که تعیین خط پیچیده مرز با رعایت منفعت های این دولت ها و ساکنان مرزی آن انجام بگیرد. اما قرقیزستان سری بنیادی راه کوکتاش اقصای تمدیق بدون دادن راه نو به ساکنان واریخ تاجیکستان به سوی اسفره پافشاری دارد. در حال حاضر بنابر معلومات رسمی حدود 54% خط مرز بین این کشورها معین شده، 46% آن عمدتاً در محلهای اهالی نشین سغد و بادکند نامعین باقی مانده است. لایق محکم اف رئیس جماعت واریخ میگوید برایش معلوم نیست قرقیزستان از راه های غیر معمولی تعیین خط مرز چی را در نظر دارد و می افزاید
حکومت تاجیکستان سه وریانت پیشنهاد کردگی و عموماً چهار وریانت کمیتی بین دولتی پیشنهاد کردگی از طرفی کمیتی قرقیزستان همین چهار وریانتی که تاجیکستان پیشنهاد کردگی قبول نشد.
بهرام فیض‌اللهیف تحلیلگر مسائل مرزی منطقه راه حل مسائل سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان را در سازش رهبرانی این دولت ها می بیند و می گوید
دولت.
نعمت الله میرسعید تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید قرغیزستان میخواهد با بنیاد راه‌های مرزی در موضع‌های موافقه نشده بحث‌هایش با تاجیکستان سر تعیین خط سرحد مشترک را بر منفعت خود حل کند. به عقیده جناب میرسعید راه غیر معمولی حل مسائل مرزی پذیرفتنی است اگر بر منفعت ساکنان مرزی دو جانب باشد.
هر یک محل تاجیک نشین، هر یک محل قرغیز نشین حقوق دارد که در چراگاه ها مالی خودش را مالی کند. حقوق داشته باشد برابر آب را با همسایه خودش تقسیم کند. حقوق داشته باشد از زمین های اطراف استفاده برد. برای همون جانب قرغیزستان باید بیشتر تحمل کند.
ولی به نظر جناب میرسعید در حال حاضر این تناسب از جانب بیشکک رعایت نمی شود و سرحدبان های قرغیز در منطقه های بحثناک سرحدی عمدتاً در اطراف جماعت های واروخ و چارکوه ناحیه اسفره وضع را تحت نظارت خود درآورده اند و به زندگی آزادانه ساکنان مرزی تاجیک خلل می رسانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روز دوشنبه 28 ایول در تاجیکستان ایدی فطر تجلیل می شود که انجام بخش ماه شریفی رمضان است. ماه رمضان امسال برای مردم تاجیکستان با امتحانی سنگین تبدیل شد، زیرا با گرمترین دوره در سالهای اخیر روست آمد. طور معمول ایدی فطر با نماز عید شروع می شود و سپس مردم با عیادت بیماران و کلان سالان و زیارت آرامگاه های گذشتگان خود می روند. در طرف عید در تاجیکستان امسال عنعنه نوی با نام بخوش و یک هم پیدا شده است. این چگونه عنعنه است؟ از گنجینه گنج می شنویم.
یک روز قبل از عید رمضان برخی از جوانان در شهر دوشنبه روزه خود را کشادند. آنها این را بختکشویک نام میبرند و به این باورند که یک روز قبل از عید فطر خوردن روزه در بختشان را باز میکند. صالحه و زرینه دو ساکن شهر دوشنبه که روز 27 ایول در حالی که برای خریدن ایدونه به بازار شاه منصور میرفتند در داخل نقلیات با هم درباره بختکشویک صحبت داشتند. به قول آنها که یکی 25 ساله و دیگری 23 ساله است، این عمل به آنها از پدر و مادر و حتی از بابا و بیبیشون میراث مانده است. با گفته صالحه در خانهشون اپا و برادرانش نیز این عمل را انجام میدادند. صالحه افسود که همه ساله بابایش برای نبره های خانه شیرینی میارد تا آنها با نیت کشوده شدن بختشون روزه خود را بر وقت و با شیرینی کشویند. با قول صالحه سال سیوم است که او این عمل را بجا میارد و باور دارد که صاحب بخت سفید می شود. زرینه خالق جان و هم با باور دارد که با انجام بختکشویک در آخر ماه مبارک رمضان خداوند به او شوهر ارزنده ای را نصیب میکند. زرینه همین سال دانشگاه را ختم کرده است و میگوید اکنون میخواهد بختش کشاده شود.
ما سال دو زمین دیا گفته شهید بخشیر میکنم اخیران دوز رمضان در اپوما هم بختشویک میکنم که همه شوهر دوران باید بخت سفیر میتوید زندگی نگذن برای همین نه میکنم.
زرینه در تن لباس اسلامی یعنی روسری داشت. با سوال ما که آیا این در اسلام جایز است، پاسخ داد که این را نمیداند و اما چون بابایش دانش خوب اسلامی دارد و به نبره های خود چیزی نمیگوید، باور دارد که انجام این عمل کاری بدی نیست. اما زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید این عمل ربط به اسلام ندارد. به قول او بخت کشویک این خرافات است که آن را ایده از مردم انجام میدهند. زبید الله رازق میگوید
همیشه افشینده بودم در این برای هم سرگر نشسته بودیم و بچه ها صحبت کردن که خردر کنید کلام کردن خیلی دوست هستیم این زبان هم بخیلی عوام و عیلان برای دفعه نمیگرد اگر برای فریب های برای فریب نظر های برای چی نخواهی هستی هم خلقال هست این اصلی رشه علمی نداره.
جانبه که اسراریان فرهنگشناس توجیک میگوید
میانی کلان سالان پیشتر عرض داشته می شود این که در دهه رمضان آخران روز پیش از سعید می شود سعید فیتر برلخ خوب می خوردن مثلا در آفتاب تا یک گرد ماندن خلقه روز رو می شودن که سواب است. ما با این ترتیب هیچگاه شورت نداشت.
جناب اسراریان می افزاید شاید این عمل را جوانان تازه آورده باشند، اما گمان ندارم که اینجا چیز خوبی برای مردم ما باشد. میان ایده از جوانان بخت کشایک در حال رسم می شود که با قول خود دختران پیدا کردن شوهر مناسب خیلی دشوار است، چون جوانان بیشتر در مهاجرتان پیدا کردن شریک خوب و مناسب حیات برای دختران تاجیک به یک رویا تبدیل یافته است. شاید به این خاطر برخی از آنها با معجزه و عملهای شبه آوره چون بخت کشایک باور میکنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بخت کشایک انعنه نو میانی جوان دختران تاجیک یا روحانیان خرافات میخوانند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبر پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.